صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في التعدي عن المراجعات المنسوسة، جعل الشيخ الأنصاري قلنا إنه جعل من المرجحات مقتضى أصالة التعيينية إن هذا الأصل بدعوى أن هذا الأصل يقتضي ترجيح محتمل الترجيح، لأنه من باب الدوران بين التعيين والتخيير. يرد علي أولا أن هذا الأصل إنما هو مرجعا عند التحير في العمل بالوظيفة، لا مرجحا في مقام تعيين الحجة أم لا حجة. وثانيا إنه لا دوران بين التعيين والتخيير احتمال القول بالتوقف والإرجاء والرجوع إلى الأصل، وثالثا لا منافات بين الوجهين المذكورين لمنات الترجيح، بل يمكن الجمع حمل نصوص التخيير على صورت فرد مرجحات، انما هو فرع العمل بنصوص الترجیح. فهذا الحمل متوقف على ذاك، ليس بنحو مفاد العطف او كما جاء في كلامه. ثم استند الشيخ بالترجيح بالأقربية إلى الواقع، يعني ادعى أولا وحكم بالترجيح كل خبر من المتعارضين كان أقرب إلى الواقع، جعل الأقربية إلى الواقع مناطا للترجيح، استند في ذلك إلى وجوه أربعة: أعدها دلالة المقبول والمرفوع على الترجيح بالمسندية والأوثرية والأعدلية والأفقهية، وأن هذا لا يكون إلا من باب ترجيح بما هو أقرب إلى الواقع. ويرد عليه أن هذه الصفات إنما هي ذكرت بروايتين في مقام ترجيح أحد الحكمين، حكم الحكمين، لا نظر له إلى ترجيح در روايتين كما سبق. وثانيا إن الترجيح بما فيه جهة إراءة الواقع ليس معناه كون جهة إراءة الواقع تماما، لكن الترجيح ليس معناه هذا، لأن إراءة الواقع حقيقة تشكيكية لها مراتب عديدة، فلعل بعض المرجحات فيه قوة إراءة للواقع، من أجل ذلك حكم الشارع بالترجيح بهذا الخصوصية بهذا المرجحات. وهذا لا يجب الترجيح بمطلق الأقربية إلى الواقع. Thank you. استدلال غطفانی ان قوله علیه السلام فان المجمع لا ریب فیه خصوصیت و نفی ریب انما یفید جهت الاقربیه الى الواقع لان الاقرب الى الواقع کانه لا ریب فیه یرد علیه ما آوردناه آنفا و ان الاقربیه الى الواقع لها مراتب و بعض مراتب هل عالیه ینفی الریب لکن فی مراتب هم نازده لا یعبر عنه و انه لا ریب فی افرد ان الظن الراجح بالنسبه الى ما ليس فيه هذا الظن فمجرد كون احدهما مظنونا والاخر ليس فيه هذا الظن هل يمكن ان يعبر بما فيه الظن بانه لا ريب فيه مع انه اقرب الى الواقع حالا كان هذا ملاك صدق لا ريب فيه فيلزم اطلاق لا ریب فی على كل ما هو مظنون وليس كذلك قطعا فله أدلة أخرى في ذلك يأتي بيانها تفصيلا ثم إن الكليبي والمحدث البهراني وصاحب الكفاية والسيد الإمام منعوا عن الترجيح عن التعدي إلى غير المرجحات المنصوصة واستدل صاحب الكفاية لذلك أولا لأن الإمام عليه السلام في هذه النصوص لم يبين كبرى كلية تفيد ترجيح كل ما فيه الأقربية إلى الواقع وكل فيه ظن بالواقع لم يبين هذه الكبرى مع إصرار السائل على إجابة الإمام في بيان المرجحات الإمام ذكر مرجحا بعد مرجح و بالاخره انتها الى الارجاع و توقف و سکت عن بیان هذه الكبرى و هذا دلیل على انه لم يجلس الامام عليه السلام الترجيح بكل مذنون و اذن السيد الامام اشکل على جميع الوجوه الذي افاده الشيخ الانصاري وغيره للترجيح بالاغلبيه او بسائر المرجحات ومنع عن التعدي الى المرجحات المنصوصه من المرجحات المنصوصه الى غيرها وخص المرجح المنصوص بمرجحين موافقه الكتاب ومخالفه العامه حتى الشهره الروائيه و غيرها لم يجعله مرجحا لم يوافق مرجحيتها ولكن السيد اليزدي قبل الترجيح بكل ما يوجب طريقية أحد الخبرين طريقيا نوعيا يعني كل ما يوجب ظنا نوعيا بأقربية أحدهما وطريقية أحدهما للواقع بحيث يأخذ العقلاء في سيرتهم به فهو من المرجحات وبالاخره مقتضى التحقيق عندنا ما قاله السيد اليزدي وذلك اولا لجريان سيره العقلاء على ما هو موثوق الصدوق على ما هو فيه يعني ما فيه وثوق نوعي صدوره كل خبر المتعارضين اذا كان احدهما فيه وثوقا نوعيا للصدور ياخذ به العقلاء في سيرتهم ولم يرد عنه الشارع كالمشهور بشهره عمليه القدمائيه كيف توجد الشهره القدمائيه الفتوائيه العمليه الاستنادية ضعف سند الخبر فقلنا لأنه يدخل في مجرى السيرة الأغلائية. كذلك هنا لأجل جريان السيرة الأغلاء يجوز الترجيح به. وثانيا ما ورد من تعديد ترجيب مشهور فأنه لا ريب في صدوره، لا ريب فيه يعني لا ريب في صدوره. طبعا ما يوثق بصدوره وثوقا موئيا يأخذ به الأغلاء هذا لا ريب فيه عرفا، هذا يسبق أنه مما لا ريب فيه عرفا فيدخل في ما لا ريب فيه، لكن لا بالدقة العقلية بل بحسب العرف، فإلا لم يأخذ به الأغلاء. ما يكون موثوق الصدور بالوثوق النوعي المعقول في سيرة الأغلاء يصح أن نقول أنه لا ريب فيه عرفا فيدخل في ما لا ريب فيه. هذا إجمال الكلام. تفسير إن که مرحوم شیخ انصاری یکی از مرجحات رو در حقیقت همین اثرات تعیینیه قرار داد، چون گفته که من عبارتش رو در همون بدایع آوردم، کلامش رو عین نفس کلامش همینه که فرمودن که ما میتونیم که مقتضای قاعده رو ترجیح قرار بدیم برای هر چه که ظن به رجحان دارد، هر کدومی از این دو خبر متعارضی که درش چی هست آقا؟ ظن به رجحان هست. چرا؟ چون محتمل ترجیحه. وقتی که محتمل ترجیح شد اون وقت میشد داخل در این قاعده اساس تعیینیه دوران بین تعیین و تخییر. جواب ایشون این است که اولا این اصل مرجع هست عند التحير في الوظيفه العمليه مكلف در مقام عمل متحير شد، دستش از حجت کوتاه شد، اون وقت عقل حکم میکند که به اونی که به اصطلاح علا ای حالن شما میدونی بهش به واقع میرسی، حسابی به واقع میکند، به اون عمل بکن. بله، مثل فرض کنید جنابالی که محتمل الاعلمیه در باب اجتهاد تقلید، خب کسی که بناش بر اینه که فتوای اعلم چی است آقا؟ حجته. خب یدور الامر بین مجتهدین، که او در یکی احتمال اعلمیت میده اما در دیگری احتمال اعلمیت چی آقا؟ نمیده. خب میدونه که اگر فتوای او رو عمل بکنه یقیناً به واقع رسیده. چرا؟ چون بنابراین که قول اعلم حجت نباشه که خب فتوای حجت، اگر بنابراین که فتوای اعلم حجت باشه باز فتوای او چی هست آقا؟ حجته. اما اون دیگری احتمال اعلمیت درش نیست. پس اینجا در مقام عمل او یقین به وصول به واقع پیدا میکنه، معین میشه این طرف، یعنی علایالا معین میشه. اما در این در چه مقامیه؟ در مقام تحیر در عمل به وظیفه. این نمیاد که اون قول محتمل الاعلمیه رو حجت قرار بده، خیر، چون خودش فتوا داده است که قول اعلم حجت. موضوع حجت چی هست آقا؟ فتوای اعلمه، اونی که حجت قائم شد اینه، حجت اولی. لکن اینه که احتمال میدن داره بینه و بین غیر محتمل اعلمیه، اینجا نوبت به حکم عقل میرسد که اساس تعیینیه رو در اینجا میشد مجرای این اصل. حالا در مقام هم همینطوره، در مقام ما الان در مقام تعیین حجت از حجت هستیم به دلیل حجت. ما مرجح کارش چی؟ شأنش این مرجحاتی که در نصوص ما اومدن شأنشون چی هست آقا؟ اینا این هست که این حجت هست، اون دیگری حجت نیست، یعنی این رو میتونه به شارع استناد بدیم. این بله، اگر دست ما از مرجع منصوص کوتاه شد و مرجع دیگری هم نبود که مستند به شاهد بکنیم، اون وقت یکی یک ظنی را دارد که احتمال ترجیح نسبت به اون داره، اون دیگری نداره این احتمال ترجیح رو. اینجا عقل حکم میکند که از باب احتیاط در مقام عمل شما اونی که محتمل ترجیح هست رو بگیریم، میشه اصالت تعینیه. اصالت تعینیه غایت مدلولش این است که عمل به محتمل و ترجیح موافق احتیاط میشد، احتیاط میشد اینجا. بعد اساس تعیینیه افاده احتیاط میکنن، اصلا مصافی سو احتیاط، احتیاط یه دلیلش همین چی است آقا در اینجا؟ اساس تعیینیه است. البته این در صورتی است که نکته اخیر خیلی مهمه، این در صورتی باز اساس تعیینیه اینجا هست، یعنی اصالت تعیینیه منطبق میشد بر محتمل و ترجیح در مقام عمل و اصل احتیاط، که ما در اون دیگری که محتمل و ترجیح نیست دلیل اقوایی بر وجوب احتیاط در اون نداشته باشیم، مثل دماغ خروج و کذا و کذا. اتفاقا اگر داشته باشیم احتیاط در همونی میشد که احتمال ترجیح رو چی آقا؟ ندارد. بله، چون اگر محتمل و ترجیح رو شما بگیری باید در دماغ و خروج تصرف بکنیم و رفت بکنیم، اتفاق برمودی باید رفت بشه یا به خروج تجاوز بشد اگر مخالف واقع باشد. ولی اگر اونی که محتمل ترجیح نیست اون رو بگیری مسئول میشی از تجاوز به نفس و ارث و خروج. خب طبعا اینجا دلیل احتیاط اون طرف باز چی میشه آقا؟ پس اصالت تعیینیه هر طرفی که جانب احتیاط هست در مقام عمل جاریست. حالا بعد در جایی که از اون جهت هیچ کدوم ترجیح احتیاط درش نباشد فی نفسه اعتباط برمودی، اون وقت محتمل ترجیح میشد مجرای چی آقا؟ اساس تعیینیه. اما اگر چنان چی در اونی که محتمل ترجیح نیست خودش احتیاط از جانب شارع شدید شده باشد به کم اولی احتیاط کرده است، در اون موضوعی است که درش باید احتیاط بشد، که اگر اون غیر محتمل ترجیح بگیرید باید برخلاف احتیاط در دماغ خروج عمل بکنید. خب اونجا اساس تعیینیه اتفاقا اون در رو میگیرن. حالا اگه حاله این مرجع اصل و مرجع نیست و ثانی هم که اصلا دوران به تعیین تخمیم نیست اینجا، کی گفته؟ خب یه قول ارجاع هست و توقفه، اگر حضرت نفرد ارجاع نصوص ارجاع در یکی از این نصوص بعد از مرجعات اومده، اما نصوص مستقبی داریم که حضرت فرمود که توقف بکنیم. در همین باب تعارض اخبار چندین روایت داریم مستقلن در طول بقیه مرجعات نگفته، مستقل گفته، واسه همین ادوی غالبه چیز شدن توقف شدن. ارتباط برمودی اون نصوص سندشون هم بعضی درست است. خب یک احتمال پس چی میشه آقا؟ ارجاع با همزه تأخیر و توقف. خب اون وقت دائره بین فقط ترجیح و تأخیر نشد، اگر دائره بین ترجیح و تأخیر میشد اون وقت بعد درسته همون تغییری که شما کردید بشون فرض در این دو برده فقط. بله البته خودشون اعتماد رد کرده، گفته ما غالب ترجیح نیست، غالب ارجاع نیستی و فلان، اون اعتماد آورده و رد کرده. خب اون فایده نداره که ثبوتن به خود اعتمادش هست دیگه، کافیه شما رد کردی اما اعتماد ثبوتی اون چی آقا؟ واقعیه دیگه، اون خودش اصلا مانع میشه از این دوران. بله نه نه نه، فی نفسه مقتضا قاعده رو ایشون قرار داده که ما میتونیم که هر محتمل ترجیحی باید مقدم باشه.
الان شما اگه مرجعی نباشد سراغ تخییر میتونید.
بله
الان شما اینکه قاعده به مرجع باشید فقط منصوصه و مرجعات منصوصه، بله مرجعی که نباشه بخواد به سراغ تخییر باید اون
برده مونده. خب اون مبنا رو ما به دلیل روایت انتخاب کردیم.
نه این کسی که خود تو شیبیش رو رد این جوابی بهش میدید یه مطابق مبنا شما نیست،
اینجا اشکالشون شما باید یک کسی رو مبنای شما خودشون هم غالب تخییر میشن، خودشون مبنای تخییره. این کسی که این حرف رو اینجا میزند با قطع نظر از مبنای خودش میگن، میگن مقتضا قاعده اینه اگر ما تخییر رو انتخاب نمی کردیم این دفعه در مرجعات منصوصه مقتضا قاعده این هست، مقتضا قاعده قرار داد. ما میخوام بگیم مقتضا قاعده هم نیست، چون دوران بین این دو فقط چی آقا نیست. اصلا اینجا
هم یه هر محتمل
دو جهانی
بلنقبه ما رو
حتی اگر باید تحقیل باید کلام دیگه برای ایشون هم وارد میشه، اشکال فقط منحصر به ایشون نیست که هر کسی که چنین چیزی بگرد این اشکال برش وارده، چون سه تا محتمله، دو تا محتمل نیست که دائر کسی میگرد بین این دو، این دو یعنی چی؟ یعنی این که ثبوتاً ام دائر باشد بین این دو، در حالی که ثبوتاً ام دائر بین این دو چی آقا؟ نیست. بله مبنا رو باید صرف نظر بکنیم، تکرار نکن اشکالی که جوابش واضح شد. باید ما در دوران اون محتمل ثبوتی رو همیشه لحاظ بکنیم، در دوران اتفاق فرمودی؟ بله. یعنی واقع رو باید لحاظ بکنیم دائره بین چی و چی هست. در اینجا واقع حکم و واقع وظیفه دائره بین این ستا هست، اتفاق فرمودی فی نفسه. بله دیگه عرض بکنم خدمت شما که اشکال دیگری هم برای چون وارد اون است که گفته که ما اگر بخواییم تعدیب کنیم منوط به این هست، این امر چیه؟ یا باید بگیم که این در نصوص ترجیح ازش استنباط بکنیم که ملاک رو تمدیم ملاک بکنیم که مرجع هرچی راست که زن اقربیت به واقع بیارد، زن به واقع بیارد، که اون اصلا خود از این نصوص استفاده کردیم که اون مرجعات منصوص خصوصیت ندارد. خصوصیت رو مهم ملاک اون چی هست آقا؟ لا ریب فیهه، یعنی هرچی که اقربیت به واقع بیارد. یا باید اینجور بگیم، یا باید بگیم که نصوص تخییر مراد مقصود محمل این است که هیچ مرجعی در بین نباشد که حضرت فرمود تخیر. خب اگر این رو بگیم، این حرف رو بزنیم، پس بنابراین وجود هر مرجعی مانع تخییر میشد، چون در فرض است که هیچ ممکنه مرجعی هیچ کسی تو رفتی آقا نداشته باشه دیگه، در وجود هم کردیم نصوص تخییر رو. یا اگه این رو نه اون رو بگیم، از نصوص استدلال بکنیم در اون نصوص ترجیح، اونجا بتونیم چیکار بکنیم؟ تعدی بکنیم. از این است که این رو به صورت عطف با اوشون کرد، گفت باید یکی از این دو رو بگیم. این اشکال دقیقی علمی برایشون وارد هست. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا اون حمدی که شما در تأخیر کردید فرق بر این است که شما این نصوص ترجیح رو مطلق زن رو مرجع بگیرید. اگر این نصوص ترجیح رو استفاده کردید که مطلق هر زنی که اقرب الی الواقع باشد بل اختصاصا بالمنصوص مرجع هست، اون وقت است که باید این نصوص تخییر را حمل بکنید، برای اینکه اون صورتی میشد که هیچ مرجعی در بین نباشد. دو تا حایب نصوص در نظر بگیرید، اخبار ترجیح و اخبار تخییر، درسته؟ خب از قبل گفتیم اگه به دست عرف عرضه بکنید به عرف میگرد این تخییر در صورتی است که ترجیح در بین نباشد. حالا اگر اون مرجع رو مرجع منصوص گرفتید، این نصوص تأخیر هم میشد بر فقدان مرجع چی آقا؟ منصوصه. اگر اون مرجعی که از اون اخبار ترجیح استفاده کردید، ای مرجع گرفتید از اون نصوص استفاده کردید، این هم اخبار تأخیر هم میشه بر چی؟ بر فقدان ای مرجع. پس این دوتا تافته جدا بافته از هم نیستن که به نحوه او شما تشویق کردید و گفتید. یعنی باید اینجور بگید منات ترجیح این است چیه؟ که اولا ما اون اخبار ترجیح رو بگیم استنباط بکنیم ازش که مرجع هر چیزیست که موجب زن بشد، تعدیم کنیم به تمریم ملاق، و ثانیا اخبار تخییر رو هم باید بکنیم در این فرد هم بکنیم بر چی آقا؟ بر فقدان ای مرجع. چون اون رو که گفتیم لا محال این اخبار تخییر رو باید اینجور هم چی آقا؟ بکنیم. از هم جدا چی آقا؟ نیستند. به جای او شما بس واو بیارید. اتفاق فرمودی؟ بله. نکته دیگری که هست این است که ایشون خیلی جالب است، این مطلب ایشون خیلی قابل استفاده هست بسیار. من فکر بکنم واقعا اگر انسان تأمل بکند کلام شیخ در باب تعارض بسیار قابل فایده و استفاده هست. نکات بسیار زیادی روشون در باب تعارض دارن که صاحب کفایه یک عشر اون رو اشاره کرده در کفایه، و الا حق مطلب رو شیخ انصاری در باب تعارض واقعا قبله ادا کرده. ایشون میفرماد که ما مطلق اقربیت الالواقع رو مرجع میدونیم. برای این چهار تا دلیل آورده. دلیل اولش این است که این مدلول و مرفوع رو دیدید، رفت اصدقیت و اوسقیت و اعدلیت و افقهیت، اینا چیزی به ما نمیفهماند جز ملاک همون اقربه تل الواقع، چون اقرب قولش اقرب به واقع میشه. اصدق مخصوصا اصدق، خب اون قول چی میشه آقا؟ اقرب به واقع. اوثق، اعدل، اینا همه صفاتی هستند که قول متصف به این صفات رو اقرب به واقع میکنن. نقل اونش نقل دیگه، صحبت داره نقله، فتوا که نیست که، نقله. این میشه ولی اینکه در افقه، حالا خیلی ملاک در نقل نباشد، باز اینکه در افقه هم گفتن کسی که افقه طبعا او از یادش نمیرد اون ذرائف روایت، ولی اونه که عامی هست بقاله، توجه فرمودی؟ خیلی بودن شغل و کسب داشتن و فقیه نبودن، اینا نمیتونن دقائق روایت رو حفظ بکنن. اما کسی که فقیه باشه، افقه باشه، اون طبعا اون دقائقی که دخیل در معنای روایت هست اون رو از یادش آقا نمیره. خب علایه میشه اقرب. جواب این است که تمام اینها ما از نصوص قبلا بیان کردیم، دیگه اضافه نمی کنیم. این صفات در مقام بیان ترجیح عهد الحکمین هست، وجهش قبلا گذشت، نظر به روایت ندارم. و ثانیا حالا ما افق قبول کردیم که هرچی که در جهت ارائه به واقع هست، چون اقرب الالواقع در جهت ارائه به واقع هست دیگه، نیست آقا؟ قبول کردیم که هرچی که در جهت ارائه به واقع هست، این به اصطلاح مقدم، یعنی به عبارت دیگر بگیم که این نصوص افاده می کند که آنچه که درش جهت ارائه به واقع هست او ترجیح دارد. به عبارت دیگر این اوثق و اصدق و اعدل و فلان و بهمدان رو گفته که این راجحه، اگر اون خبر از او باشه، به خاطر اینکه این جهت ارائه واقع داره. خب این رو قبول کرد، درست. ولی از کجا که این اصدقیت و اعدلیت خصوصیت نداشته باشد؟ یعنی چی؟ یعنی آقا اونی که درش جهت ارائه به واقع هست الا ماشاءالله زیاده. چرا؟ چون خود نفس حقیقت ارائه به واقع یک حقیقت تشکیکی است، مثل نور میمونن. شما ظن فرض کنید که 51% یک جهت ارائه به واقع دارد که اون شک نداره، شک 50-50 نداره، 52% کذا، 53% کذا، همینجور برو برو بالا، 60%، 70%، 80%، 90%، 95%، 99%. اینا جهت ارائه به واقع مراتب دارد. حالا ممکن است که احتمال میدیم که این اعدلیت و افقهیت و اوثقیت مثل شهرت روایی، مثل مخالفت عامه، اینا یک درجه و قوتی از ارائه به واقع داشتن که شارع اینها رو ملاک قرار داد، نه مدتر زنون. و الا هر زنی که از 50% که از شک بشه بالا بیاد، این جهت ارائه به واقع دارد. احتمال و خصوصیت نمیدید که شارع اینا رو گفته بقیه نگفته؟ اصلا راه احتمال این خصوصیت رو ما میتونیم ثبت بکنیم آقا؟ خیر، وقتی احتمال خصوصیت اومد دیگه نگو که مطلق اقرب الواقع. خصوصیت در این مذکوراته که چون یه قوت ارائه واقعی دارد، اتفاق فرمودی؟ بعد این احتمال هست. اون بعد مسئله بعده. حالا ما اگر فرض کنیم که اون عدلیت و اینها رو به عنوان مرجع روایی بپذیریم، ما قطع نظر کردیم از اون. بابا ما میخوام بگیم علا فرد با طرف خصممون الان تسالم میکنیم، در واقع استدلال عیب نداره. ما میگیم که نه، ما میگیم رو مبنای شما، حتی رو مبنای شما داریم بحث میکنیم الان. الان این بحث ما با مبنای چی هست؟ علا فرد مبنای طرف مقابل ماست. بله، که ما حتی بپذیریم از شما که این عدلیت و فلان و بهمدان مرجع هستند و جهت ارائه واقع داشتن، از شما سوال بکنیم آیا اینها اعتماد و خصوصیت در اینها هست که یک جهت قوت ارائه واقع داشتن که شارع اینها رو بلاق قرار داد یا خیر؟ اعتمادش هست، اعتمادش که بدون شک و تردید هست، به خاطر اینکه همین که اینها رو قرار داد فقط با من مرجع، معلوم میشد که اینها یک قوت ارائه به واقع دارن.
که غیر اینها رو برای چی آقا نبود؟ نه فرمود آقا مطلق الزن، نه فرمود کل ما ازا زمنت به صدور عهد الخبرین فخود بهی، یه نگفته. چرا؟ این خوشی ها اون چند تا رو گفته؟ چون احتمال دارد که در اینا یه قوت چی باشه آقا؟ اراقه باشه.
خود شیخ این توجه داشته
آقا
در
هم
درایه خود و
یعنی
دو
سوال راوی در ذکر سوال این لا یفتر احد و معلا صاحبه این مطلقه ولی برتری نداره هیچ کدوم برش کدوم این مطلقه همه را شامل لا یفتر احد و معلا صاحبه شیخ رو این که یعنی راوی این لا یفتر مقصود از
حیث اون خصوصیاتی که ذکر کرده است
که صفات باشه حواستون جمع باشه. نه بعد از اون امام چه فرمود؟ جواب بدید. بعد از اون شهرت رو فرمود. معلوم است که این لایفظلو با قطع نظر از جهت شهرت و موافقت کتاب و سنت مخالفت عامه است. از این صفات فقط گفت لایفظلو. پس اگر فضل و برتری در عدلیت باشد در یکی او رو امام قرار داد ما رو مبنای شما بحث میکنیم. بله میگه مخاطر این خونه قوت ارائه داشته که حتی اون قوت ارائه رو شهرت هم نداشته فلسه مقدم کرده تا مبنای شما با که قبول نداریم ما میگیم اصلا نظر به ترجیح روایت نداره ولی شما که میگید اون بخاطر قوت ارائه است کما این که بعد از اون همون قوت ارائه به مراتب از بقیه بیشتر چی داره؟ آقا شهرت روایی داره. شهرت روایی از اون موافقت کتاب و سنت چی داره؟ آقا بیشتر داره. خود این دو باز از اون مخالفت عامه چی دارن؟ بیشتر دارن. و خلاصه آخرین مرتبه حد نصاب چی هست؟ مخالفت عامه که دیگه پایین تر از اون ولو هر زنی هم باشد شاره دیگه اونا رو کار نداشته. معلومه چی که اینا خصوصیت دارن. بعد پس این نمیتونیم ما اثبات بکنیم که ترجیب مطلق اقربیت الالواقع. و همچنین ایشون استدلال کرده به این که فإن المجمع علی لا ریب فی. خب این لا ریبه یعنی ما اقربت الی الواقع. با این جوابی که خدمت شما الان دادم معلوم میشد این جواب ایشون که هر اقربیت و قرب الی الواقع و جهت ارائه الی الواقع اون لا ریب فی چی آقا؟ نیست. اون نیست که به یک مرتبه‌ای برسد که وسوق بیارد نوعی. کما اینکه در شورت فتوایی معذرت میخوام در شورت روایی که امام این رو برای ترجیح به شورت روایی گفته نگفته یا گفته بله دیگه این لارایی فیرو برای تعلیل به ترجیح به شورت روایی گفته اون یه وسوق نوعی میارد به صدور اینه. پس معلومه که لارایی فیرو هر چه که درش جهت ارائه واقع باشه نیست. حالا که شیخ انصاری او رو به این استدلال کرده درست نیست. و بعد ایشون همچنین تعلیل مخالفت عامه رو که به ان رشد فی خلافهم گفته معلومه که پس هر چیزی که داره رشد باشد رشد این همون جهت ارائه با واقع. جوابش هم ما قبلا گفتیم که این رشد فی خلافهم در حقیقت نشانه هست. حضرت میخواد بگن این مخالفت عامه نشانه است که اون موافقت عامه در جهت تقیه صادر شده است، نه اینکه فی نفسه این یک کاشفیتی به واقع داره. اصلا این مقصود امام چی آقا نیست. التفات فرمودید؟ بله. و نقطه اخیرش این است که دع ما یربیک الا ما لا یربیک. خب اولا این تعبیر در مرفوع اومده سند ضعیف و ثانیا که ما قبول داریم این عبارت رو 100% قبول داریم چون همون لا ریب فیه دیگه، مثل همون لا ریب فیه. یعنی لا ریب فی در مقابل چی میشه؟ فیه ریبون. فیه ریبون میشه ما یربیک، لا ریب فی میشه ما لا یربیک. این همونه الکلام الکلام. حتی اونجا گفتیم اینجا هم چی آقا میگیم دیگه. اما مرحوم کلینی مهندس بحرانی صاحب کفایه و سید امام اینا گفتن نه از مال ادجات منصوص نمیتونیم تعدی بکنیم. صاحب کفایه دو دلیل آورد. دلیل اول این است که بابا سائل با این همه اصرار و سماجتی که کردی که آقا اگه با هم دیگه حضرت صفات مساوی باشن بعد چی حضرت همون شهرت فرمود خب هر دو مشهور هستن بعد چی؟ امام فرمود که موافقت و کتاب و سنت بعد گفت و هر دو موافقن باز چی حضرت مخالفت عامه؟ با این همه مراتبی رو که هی راوی سماجت کرد و سوال کرد و سوال کرد آخرش حضرت فرمود که اگه مخالفت عامه هر دو موافق بودن فرجه هو تأخیر بدادی رو اعتبار فرمودی، معلوم میشد که در اینجا نخواست امام علیه السلام هرچی که اقرب الی الواقع باشد زن به صدور بیارد رو بخواد بگرد که مرجعه، نمیخواست بگرد. پس معلوم میشد که امام عنایت داشته فقط به این چندتا. در مقام بیان بود، سکوت کرده، اصلا اینجا اطلاق مقامی داره. این تعبیر بهترین تعبیره. الان به ذهنم رسیده این دقائقی که من در جلسه میگم اینا رو ضبط بکنید، ثبت بکنید، اونی که در جزوه هست. من اون چیزی که اینجا میگم بعدا در جزوه اینا رو وارد میکنم و خلاصه اون جزوه تحقیقی که ارائه میفرمایید بر اساس اون چیزی که در اینجا گفته شده سنجیده میشن. اتفاق بفرمایید، ما میتونیم اینو تعریف کنیم اطلاق مقامی. چرا؟ چون این همه سماجتی که راوی کرده، امام وقتی که همینا رو گفته و اتفاق کرده و ساکت شده از مطلق زن، معلومه که اطلاق مقامی داره. یعنی لو کان فی المقام مرجح آخر لکان الامام ذکره لکن سکت عن بیانه. این اسمشو چی میگن آقا؟ اطلاق مقامی. بله، خب این استدلالش چقدر زیبا بوده، ساکفایه. استدلال دوم این هست که امر به ارجاع، خود امر به ارجاع دلیل است که بس میگه متوقف شو، بیشتر دیگه تجاوز نکنه از مخالفت عامه. مرجعات همین است و لاغیر، اگر نبود توقف کن، امر به ارجاع کرده. این هم یک تقریب خوبیه. و به شما عرض بکنم که مرحوم سید یزدی نه گفته که هر چی که موجب بسوق نوعی میشد، یعنی طریقیت نوعی، ایشون لفظ بسوق نمیاره، میگن هر چی که هر یک از این دو خبر که آقا طریقیت نوعی داشت، یک قرینه‌ای با خودش داشت که آدم وقتی که ملاحظه میکنه بگه یک قرینه‌ای دارد که این قرینه موجب میشد که طریق نوعی باید این باشه، اغلا به این اعتماد میکنن، سیره اغلا به این اعتماد میکنن، میگه اون مقدمه. ما عرض میکنیم که مقتضای تحقیق همونطور است که سید یزدی گفته، اما با یک کمی تعبیر، و ما تعبیر میکنیم به وسوق نوعی. عرض ما اینه، یعنی هر گونه قرینه‌ای که یکی از این دو خبر داشته باشد که موجب وسوق نوعی به صدور این بشد که این وسوق نوعی در اون دیگری نباشد، این راجعه چه منصوص چه غیر منصوص. دلیل ما چیست؟ دلیل اول ما جریان سیره و غلایس و عدم رد. چرا عدم رد؟ سیره و غلایس که معلومه، چرا عدم رد؟ برای اینکه نه تنها رد نیست، بلکه اتفاقا ما معتقدیم که این تعلیل حضرت که لا ریب فی دارد، این امضاست. چرا امضاست؟ برای که این لا ریب فی، لا ریب فی دقی عقلی رو که نمیگه حضرت، یعنی لا ریب فی عرفی رو میگه، یعنی اون چرا که عرف و غدا درش توقف نمی کنن، درد نمی کنن، اخت می کنن به این اون چی که موجب وسوق نوعی باشد که سیره اغلا بر اخذ به اون جاری باشد، یعنی لاره دفی، یعنی اغلا درنگ نمی کنن، می گیرن اون رو اون دیگری رها می کنن. این امضا شده. و السلام علیکم و رحمت الله.